استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. عکس العمل ها به حمله دیروز بر زنان و کودکان نوزاد در شفاخانه در کابل، چرا دهقانان در ولایت قندهار به کشت کوکنار رو آوردند؟ پاسخ این سوال رو هم به شما داریم. و سفر وزیر خارجه آمریکا مایک پومپیو به اسرائیل. با تفصیل موضوعات برمیگردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخواست سرخط خبرها. بسیار کشورهای جهان حمله های مرگبار کابل و ننگرهار را با شدیدترین الفاظ محکوم کردند. وزارت صحت افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 259 مورد نو مثبت ویروس کرونا ثبت شده است. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا امروز به اسرائیل رسید. تفصیل خبرها. وزارت خارجه آمریکا حمله های مرگبار کابل و ننگرهار را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده است. در اعلامیه این وزارت گفته شده است که هر گونه حمله به افراد بیگناه نابخشودنی است و حمله به نوزادان و زنان در شفاخانه عمل کاملا زشت و ناشایست است. در اعلامیه با خانواده های قربانیان حمله های کابل و ننگرهار ابراز همدردی شده است. وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه‌اش گفته که این حملات در جریان ماه مبارک رمضان و در وسط تهدید کووید 19 کاملا هولناک و انزجار انگیز است. در اعلامیه گفته شده که مشاهده شده طالبان هر گونه مسئولیت را رد کرده و این حملات را شنیع خوانده و تقبیح کردند. در ادامه اعلامیه وزارت خارجه آمریکا گفته شده تا زمانی که کاهش دامدار خشونت به میان نیاید و پیشرفت کافی در زمینه راه حل سیاسی از طریق مذاکره صورت نگیرد، افغانستان در برابر تروریسم آسیب پذیر خواهد بود. جوزف بوریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز حمله های مرگبار دیروز در کابل و ننگرهار را محکوم کرده. او در بیانیه گفته است که هدف قرار دادن و کشتن مادران، نوزادان، نرسان و همچنین خانواده های سوگوار اقدامات زشت و نشان دهنده درجه هولناک از رفتارهای غیر انسانی هستند. وزارت داخلی افغانستان گفته که در حمله سه مهاجم مسلح بر شفاخانه صدبستر در منطقه دشت برچی، دست کم 13 غیر نظامی و یک پلیس کشته شده و 15 تن دیگر زخمی شدند. مهاجمین پس از چند ساعت درگیری از پا درآورده شدند. با گفته این وزارت، نیروهای امنیتی بیش از 100 تن به شمول 3 شهروند خارجی را در جریان حمله نجات دادند. مقام‌های محلی ننگرهار گفتند که در انفجار انتحاری در مراسم خاکسپاری یک فرمانده محلی در ولسوالی شیوه 26 تن کشته و 68 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را هنوز کسی به عهده نگرفته است. مقام های ولایت تخار می گویند که 4 پلیس محلی و 3 شورشی طالبان در جریان درگیری در ولسوالی دشت قلعه کشته شدند. عبدالخلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنی ولایت تخار به رادیو آزادی گفت:
این شب درگیری جریان داشت و نیروهای پلیس محلی از خود مقاومت نشان دادند، ولی متاسفانه 4 نفر از این نیرو به شهادت رسید و 4 نفر هم زخمی داشتند. بعد این درگیری 3 نفر از مخالفین کشته شده و 2 نفر زخمی داشتند. زمان نیروهای کمکی که در اون محل رسید جنگ خاتمه پیدا کرد.
طالبان مسلح در این مورد به رسانه ها تا هنوز چیزی نگفتند. وزارت صحت افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 259 مورد نو مثبت کرونا ثبت شده است. معاون این وزارت وحید الله مجرو امروز در کابل به خبرنگاران گفت این ارقام بعد از آزمایش تقریبا 600 نفر مشکوک به این مرض تثبیت گردید. و گفته آقای مجرو به این ترتیب تعداد افراد مبتلا به مرض کووید 19 در افغانستان به 5226 نفر رسیده. تا حال در حدود 600 افغان از این بیماری معالجه شدند و 132 نفر جان دادند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد می گوید مسکو با هر نوع کوشش آمریکا برای توسعه ممنوعیت فروش اسلحه به ایران و احیای تحریم ها علیه این کشور مخالفت خواهد کرد. بیانات روز گذشته واسیل نبنزیا واضح ساخت که آمریکا برای ادامه ممنوعیت فروش اسلحه به ایران بعد از تکمیل مهلت آن در ماه اکتبر در شورای امنیت با مشکل روبرو خواهد بود، زیرا روسیه در شورای امنیت حق ویتو دارد. ایالات متحده می خواهد ممنوعیت فروش اسلحه متعارف به ایران برای همیشه از سوی ملل متحد تمدید شود و وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو گفته است آمریکا هر کار ممکن را انجام خواهد داد که به این هدف برسد. و مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا امروز به اسرائیل رسید. انتظار می رود پامپیو با صدراعظم بنیامین نتانیاهو و سایر اعضای حکومت جدید اسرائیل درباره فعالیت های ایران در شرق میانه، همگیری کووید 19 و مسائل دیگر بحث کند. دیوید چنکر معاون وزیر خارجه آمریکا در امور شرق نزدیک در کنفرانس تلفنی به خبرنگاران هفته گذشته گفته بود که رفتار بی‌ثبات کننده ایران در منطقه، فعالیت‌ها در سوریه و مسائل مربوط به حزب الله در لبنان از موضوعات مورد بحث خواهند بود. شنکر همچنان گفته بود که وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل سفر می‌کند زیرا او درک می‌کند که مسائل زیادی هستند که در میان بگذارند. با گفته وی بحث‌ها در مورد ایران تمام انواع فعالیت‌های ایرانی و تهدیداتی را که متوجه منافع و پرسنل اسرائیل و ایالات متحده در منطقه است در بر می‌گیرد. پایان اخبار.
ساعت 1:07 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می‌شنوید. عکس العمل ها به حمله دیروز بر زنان و کودکان نوزاد در شفاخانه در کابل.
پخپل و جنگی تکنیکون و بردمو که بشر دوستانه نرهوال اصول تا دشمن پاتیسی ملکی وگری ملکی زیونه پنخه میکی.
چرا دهقانان در ولایت قندهار به کشت کوکنار برگشتند؟ پاسخ این سوال را هم به شما داریم. سفر وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو به اسرائیل. برنامه هفتهواره کاروان زهر را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز. حمله بر زن و کودکان نوزاد در شفاخانه صد بستر در غرب کابل با عکس‌العمل‌های شدید داخلی و خارجی مواجه شده. رئیس جمهور افغانستان حمله را وحشیانه و غیر انسانی خوانده و دستور گرفتن انتقام داده. از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که عاملین حمله هیچ گونه باید بخشیده شوند. آمریکا، اتحادیه اروپا، نماینده خاص سازمان ملل متحد بر افغانستان و کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان هم حملات دیروز، البته حمله دیروز بر شفاخانه در غرب کابل یک عمل زشت عنوان کردند. حمید حکیمی جزئیات دارد.
حمله روز سه شنبه به شفاخانه صد بستر ملی در دشت برچی کابل که در آن زنان و کودکان نوزاد نیز کشته شدند و در کنار آن حمله بر مراسم جنازه در ولسوالی شیوه ننگرهار از حمله هایی هستند که با واکنش های تندی روبرو شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سه شنبه شب در یک پیام ویدیویی این حمله را کار طالبان و داعش دانست و به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دستور داد که برای دفاع از مردم از حالت دفاعی بیرون شوند و به حالت تهاجمی درآیند. این حمله ها با واکنش تندی نهادهای حقوق بشری نیز روبرو شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان حمله در غرب کابل را یک جنایت نابخشودنی می‌داند. شکرالله مشکور کمیشنر و از خانگوی این کمیسیون بر روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت طرف های جنگ نباید مکان های غیر نظامی و مردم را هدف قرار دهند.
افغانستان هستند به بشری حقوق.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این گونه حملات را کاملا محکوم می کند. ما از تمام طرف های جنگ می خواهیم که در برنامه های جنگی و تکتیک هایشان متحد به اصول حقوق بشری باشند و در جنگ هایشان جاهای ملکی و مردم را هدف قرار ندهند. عاملان این گونه حملات هیچگاه نباید بخشیده شوند.
ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا برای سوریه افغانستان، نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان، سازمان صحی جهان، کشورهای نروژ، کانادا، فرانسه، ایران، پاکستان و برخی کشورهای دیگر نیز در برابر این حمله ها واکنش نشان دادند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا حمله های کابل و نینگرهار را محکوم کرده و گفته است تا زمانی که توافق کامل درباره کاهش خشونت ها و وحدت سیاسی حاصل نشود، این کشور با این گونه خطرها مواجه خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا از حکومت افغانستان و طالبان خواسته که با کار مشترک عاملان این گونه حمله ها را به میز محاکمه بکشانند. زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با تکرار این موضوعات افزوده که خشونت‌های غیر قابل توصیف در برابر مادران، نوزادان و کودکان متولد ناشده در افغانستان و همچنان حمله بر مراسم جنازه یک عمل زشت است. ماموریت حمایت قاطی ناتو هم با نشر خبرنامه این حملات را محکوم کرده و بر ادامه حمایتش از افغانان تاکید کرده است. نمایندگی ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز این حمله را محکوم کرده و به نقل از آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد نوشته که عاملان این گونه حملات پاسخ خواهند داد. تدروس آدانوم رئیس سازمان صحی جهان حمله به شفاخانه در کابل را محکوم کرده و گفته که کارکنان صحی نباید هدف قرار گیرند. وزارت خارجه پاکستان به نقل از شاه محمود قریشی وزیر خارجه این کشور گفته است که این حمله را محکوم میکند و از یک افغانستان باثبات حمایت میکند. سفارت ایران در کابل هم گفته زمانی که افغانستان با ویروس کرونا سخت مبارزه میکند، خشونت باید کاهش یابد. در کنار این، سفارت های نروژ، فرانسه، کانادا و جرمنی در کابل بخش جنوبی آسیای سازمان یافی بین الملل این حمله را محکوم کرده و آن را یک عمل وحشیانه عنوان کرده است.
شنیدین که حمله بر زن و کودکای نوزاد در شفاخانه صد بستر در غرب کابل عکس‌العمل‌های شدید داخلی و بین المللی را به همراه داشت. رئیس جمهور افغانستان این حمله را وحشیانه و غیر انسانی خوانده و دستور گرفتن انتقام داده. شنونده عزیز، وزارت دفاع افغانستان بر اساس فرمان دیشب رئیس جمهور گفته که عملیات تهاجمی را علیه گروه های شورشی مسلح آغاز کرده. اقدام بعد از حملات مرگبار دیروز کابل و نینگرهار اتخاذ شد. اقدام بالای وضعیت فعلی و روند صلح چه تأثیر خود داشت؟ همکارم فرشتنگا در آغاز صحبت از محمد شفیق امین، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، پرسیده.
حوادث اخیر وحشتناک وضعیت پیچیده‌ای را به وجود آورده و با توجه به موضع‌گیری های اخیر حکومت افغانستان احتمالاً که جنگ دوباره از سر آغاز خواهد شد و با پیچیدگی خاص آغاز خواهد شد. اما من فکر میکنم از طرف دیگه ایالات متحده آمریکا ارزش قائل هست به موافقتنامه ای که با طالبان در قطر امضا کرده. به باور ما اگر آمریکایی ها ارزش قائل شود، تا حال معلوم بشه که دولت آمریکا ارزش قائل هست و نمیگذاره که موافقتنامه قطر با یک وضعیت نامعلوم مواجه شود. فکر میکنم که این وضعیت قابل کنترل هست و احتمالاً که ما به طرف جنگ نخواهیم رفت.
اما در توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان سر کاهش خشونت ها هم تاکید شده، اما از وقتی که این توافقنامه امضا شده در 29 فوریه افغانستان شاهد کاهش خشونت نه بلکه افزایش خشونت بوده. در صورتی که امریکا با حکومت افغانستان هم توافق داره که در جنگ علیه تروریسم این کشور کمک میکنه، فکر نمیکنین که امریکا هم به نحوه همکاری کنه در جنگ علیه تروریسم؟
دقیقا مسئله کاهش خشونت یک بخش مهم از توافقنامه قطر بود، اما من فکر میکنم به استثنای حملات اخیر که دیروز انجام شد امریکایی ها از کاهش خشونت به طور نسبی راضی به نظر میرسه، یعنی فکر میکنه که طالبا با کاهش خشونت متحد هست. اگر که به سطح مطلوب راضی نیست، اما به طور نسبی من فکر میکنم باور من است که امریکایی ها از وضعیت راضی به نظر میرسه. از طرف دیگه من فکر میکنم که امریکایی ها بیشتر برای ادامه جنگ آماده نیستند. باور من این است که امریکایی ها تلاش میکنه که راه حل های سیاسی به نتیجه برسه برای پایان جنگ و از ادامه جنگ خودداری خواهد کرد. من فکر میکنم که با توجه به این وضع امریکایی ها بیشتر علاقمند به ادامه جنگ در قبال طالبان نیست و تاکیدش بیشتر روی نتیجه دادن راه حل های سیاسی خواهد بود.
شما از راحل های سیاسی صحبت کردین. حکومت افغانستان هم به خاطر رسیدن به یک صلح و آغاز گفتگوهای بین افغان ها آزادی زندانیان گروه طالبان ادامه داد و تا کنون چند صد زندانی هم آزاد شد. با در نظر داشت وضعیت فعلی و همچنان فرمان رئیس جمهور به خاطر عملات تهاجمی بر شورشیان، چشمانداز صلح افغانستان شما در کجا میبینین؟
بله، من فکر میکنم که پیچیدگی های خاص در قبال صلح وجود داره، به این دلیل که طرفین منازعه هم طالبا و هم دولت افغانستان در مقابل یکی دیگر اهداف استراتژیک داره و در رابطه به یه اهداف استراتژیک خود آماده انعطاف نیست. اما باور من این است که با توجه به تجربه 18 ساله 19 ساله جنگ راه حل نیست. هر دو طرف باید تاکیدش بر این باشه که راه حل های سیاسی را به نتیجه برسانه. اما صدای مردم افغانستان را باید در نظر بگیره که قطع جنگ هست و رسیدن به صلح هست.
محمد شفیق امین، کارشناس امور سیاسی افغان بود.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزیر خارجه امریکا مایک پومپئو قرار است امروز با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و حکومت جدید این کشور ملاقات کنه و روی مسائل مربوط به شرق میانه، مخصوصا ایران و همگیری ویروس کرونا صحبت های داشته باشه. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حالا همکارم آرزو قیاسی مرور داره به خبرهای اقتصادی.
بانک توصیه آسیایی 40 میلیون دلار کمک بلاعوض را به منظور مبارزه علیه ویروس کرونا به افغانستان تصویب کرده است. شمروز مجیدی سخنگوی وزارت مالی افغانستان گفت که این کمک برای ساخت 15 شفاخانه و مرکز صحی مجهز با بخش‌های تجرید و مراقبت ویژه و اضافه کردن بیش از 1100 بستر در نظر گرفته شده است. او افزود که برای بازسازی 5 مرکز صحی موجود کمک خواهد کرد که شفاخانه ها و مراکز صحی دارای بخش‌های اختصاصی برای مریضان زن از جمله زنان باردار خواهد بود. به گفته آقای مسجدی، این کمک در تهیه و تدارک داروها و تجهیزات طبی عاجل مورد نیاز، ارتقای ظرفیت و انعطاف پذیری سیستم ملی صحی افغانستان برای پاسخگویی به حالات اضطراری صحی از جمله شیوع ویروس کرونا نیز کمک خواهد کرد. قبل از این نیز بانک توسعه آسیایی در حالت اضطراری به افغانستان کمک های مالی کرده است. کار اجرای پروژه های طرح مدیریت محصولات زراعتی در ولایت غور آغاز شد. ریاست زراعت و مالداری این ولایت میگوید پروژه های جدید شامل ساخت 50 ذخیره‌گاه پیاز، ایجاد 300 ذخیره‌گاه کچالو و ساخت 10 سردخانه سیب است. مسئولان ریاست زراعت غور میگویند که در کنار این 30 دستگاه خورشیدی خشک‌کننده سبزی و میوه نیز به دهقانان توزیع می‌شود. ساخت هزاران ذخیره‌گاه پیاز و کچالو برای دهقانان، ایجاد صدها سردخانه صفر انرژی سارک برای نگهداری میوه و ساخت هزاران کشمش‌خانه برای باغداران، در کنار توزیع هزاران ماشین خشک‌کننده میوه و سبزی به دهقانان و باغداران مشمول برنامه مدیریت محصولات زراعتی است. وزارت زراعت میگوید دهقانان و باغدارانی که میخواهند از این تأسیسات برایشان ساخته شود تنها 10% هزینه را میپردازند، زیرا 90% دیگر هزینه را وزارت زراعت برایشان میپردازد.
وزارت دفاع افغانستان از آغاز حملات تهاجمی نیروهای امنیتی افغان علیه طالبان و دیگر گروه‌های حراس افغان خبر داده. جزئیات موضوع را تا بعد به شما داریم، با ما باشین. ولی حال یک گزارش مهم بین المللی که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا دیدار یک روزه خود از اسرائیل آغاز کرده. پومپئو با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و دیگر اعضای حکومت جدید اسرائیل در مورد فعالیت‌های ایران در شرق میانه، همگیری ویروس کرونا و دیگر مسائل صحبت می‌کنه. همکار مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را پیشکش می‌کنه.
دیوید شنکر معاون وزارت خارجه امریکا در امور شرق میانه میگوید بحث و گفتگوی امروز آقای پومپئو شامل رفتار بی‌ثبات کننده ایران در منطقه، فعالیت‌ها در سوریه و تحولات حزب الله لبنان است. او که در هفته گذشته در این مورد با خبرنگاران صحبت میکرد گفت آقای پومپئو این دیدار را به خاطر اینکه ایالات متحده و اسرائیل برای حل تهدیدهای کنونی مطالعه میکنند که ناشی از همگیری ویروس کرونا است یا نفوذ ایران در منطقه. شنکر افزود که در بحث درباره ایران همه ابعاد فعالیت ها و خطرها از سوی ایرانی ها در نظر گرفته خواهد شد. او در ادامه سخنرانی خود به خبرنگاران گفت ایالات متحده همچنان برنامه صلح شرق میانه را دنبال می کند. برنامه‌ای که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آن را در ماه جنوری امسال ارائه کرد و مورد استقبال صدر اعظم نتانیاهو قرار گرفت و سوی فلسطینیان رد شد. با گفته شنکر مایک پومپئو در نظر ندارد که با مقام‌های فلسطینی ملاقات کند. او افزود رهبری فلسطینیان از دیر زمانه با مقام‌های ایالات متحده ملاقات نکرده است، اما واشنگتن در جستجوی فرصت مناسب برای این دیدار است. در ضمن شنکر از تبصره درباره این موضوع خودداری کرد که مقام‌های دفاعی اسرائیل گفتند تعداد از ایرانی‌ها سوریه را ترک کردند. این دیدار در آستانه اجرای مراسم تألیف حکومت جدید اسرائیل صورت می‌گیرد. مایک پومپئو در این سفرش با بنی گانتس وزیر دفاع حکومت آینده اسرائیل نیز ملاقات خواهد کرد. چارچوب حکومت جدید اسرائیل در هفته گذشته تصویب شد. مقام‌ها می‌پذیرند که هر سفر بین‌المللی خطرات سیهی در پی دارد، اما آنها می‌گویند تدابیر سیهی پیشگیرانه را مطابق راهنمای تیم سیهی وزارت خارجه اتخاذ کردند. مقامات اسرائیلی گفتند این سفر همچنان به دنبال بروز خشونت دیروز سه‌شنبه صورت می‌گیرد. در این خشونت‌ها یک فلسطینی یک سرباز اسرائیلی را در کرانه غربی کشته و پلیس فرد فلسطینی را که سعی می‌کرد با چاقو بر یک مأمور پسته امنیتی حمله کند زخمی کرد. گفته می‌شود خشونت‌ها در کرانه غربی در جریان همه‌گیری ویروس کرونا کاهش یافته است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزارت دفاع افغانستان از آغاز حملات تهاجمی نیروهای امنیتی افغان بر ضد طالبان و دیگر گروه های تروریستی خبر داده. آرزو قیاسی جزئیات داره.
پس از حمله های خونین در ولایت های کابل و ننگرهار، وزارت دفاع افغانستان از افزایش حمله ها در برابر طالبان و دیگر گروه های حراس افغان خبر می دهد. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که گروه های مسلح مخالف در هیچ نقطه کشور محفوظ نخواهند ماند.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان فعلا از حالت دفاعی فعال بیرون شدند، در حالت تهاجمی قرار دارند. یک سلسله پلان ها و برنامه ها به خاطر اجرای عملیات های تهاجمی وجود دارد و در هر قسمت از افغانستان طالبا و دیگر گروه های تروریستی مسئول نخواهند ماند. بالایشان حملات تهاجمی از طریق زمین و هوا اجرا خواهد شد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پس از آن به نیروهای امنیتی افغان دستور اختیار کردن حالت تهاجمی در برابر گروه طالبان و گروه های حراس افغان دیگر را داد که در این اواخر حمله های خونین این گروه ها به شمول کابل در بیشتر ولایت ها شدت گرفتند. در حمله مهاجمان انتحاری بر شفاخانه ملی صدبستر دشت برچی در کابل و همزمان در حمله بر مراسم جنازه یک فرمانده پلیس محلی در ولسوالی کوسکنر خیوه ولایت ننگرهار، کم از هم 42 تن کشته و بیش از 90 تن زخمی شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام دیروز در یک پیامی ویدیویی حمله ها را در کابل و ننگرهار کار طالبان و گروه داعش دانست و گفت که پس از این نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در حالت تهاجمی قرار گیرند. اما طالبان با نشر اعلامیه‌ای گفتند که این گروه در حمله های کابل و ننگرهار دست نداشتند و پس از این عواقب شدت جنگ بر دوشه اداره کابل است. پس از امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در دهم ماه هود در دوحه پایتخت قطر، مقام های افغان به نیروهای امنیتی کشور دستور دادند که حالت دفاعی را اختیار کنند. اما پس از آن حکومت افغانستان ادعا کرد که طالبان خشونت ها را افزایش دادند و مواد توافقنامه را نقض کردند، ادعایی که از سوی طالبان رد شده است. طالبان گفتند که بر اساس توافقنامه متحدند که بر نیروهای خارجی حمله نکنند، اما در کنار آن در حمله هایشان در برابر نیروهای امنیتی افغانستان 40% کاهش آورده اند. در همین حال شماری از آگاهان نظامی میگویند که گرفتن تصمیم های احساساتی در آستانه مذاکرات صلح می تواند این روند را متاثر کند.
گزارش بود از کابل. شنونده عزیز، روزنامه های چاپ امروز کابل هم بیشتر روی حملات دیروز تمرکز کردن و مقالات منتشر نمودن. باز هم همکارم آرزو قیاسی مروره داره به روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه 8 صبح سرمقالش را با عنوان خطر داعش را جدی بگیرید آغاز کرده است. در ادامه آمده که این گروه روز گذشته دو فاجعه انسانی را در کابل و ننگرهار به میان آورد. به نوشته روزنامه در هر دو رویداد به صورت واضح غیر نظامیان و افراد بی‌دفاع هدف حمله قرار گرفتند. سرمقاله نویس گفته است که سلب حق حیات مردم به صورت واضح هدف نهایی حمله های دیروز کابل و ننگرهار بود. روزنامه افزوده که از همان لحظات ابتدایی حمله دیروز بر شبخانه در غرب کابل مشخص بود طالبان مسئولیت این رویداد را بر عهده نمیگیرند. اما با باور نمیسنده طالبان به آسانی نمیتوانند از حمله ننگرهار خودشان را تبرئه کنند. روزنامه مدعی شده که اطلاعات استخباراتی حکومت در مورد برچیده شدن گلیم حراس افغانان داعش از شرق افغانستان و دیگر مناطق کشور نادرست بوده است. هشت صبح در پایان تاکید کرده تا در گفتگوهای میان افغانی که میان حکومت افغانستان و طالبان صورت میگیرد، بحث مبارزه با داعش و خطرات بالقوه این گروه نیز باید مطرح شود. روزنامه آرمان ملی نیز در سرمقالش به حمله های روز گذشته در کابل و ننگرهار پرداخته است. نویسنده سرمقاله نگشته است در حالی که طالبان در توافقنامه صلح با آمریکایان بر کاهش خشونت ها تعهد کردند، اما حملاتشان را آن هم به گونه بسیار وحشیانه و غیر انسانی ادامه می دهند. آرمان ملی در زمینه پاکستان را متهم می کند و می افزاید که سازمان استخباراتی نظام پاکستان یا ISI در عقب تمامی این قتل ها و ویرانی ها قرار دارد.
در میان گسترش ویروس همگیر کرونا در افغانستان، دهقانان در ولایت جنوبی قندهار بار دیگر کشت کوکنار افزایش دادن. یکی چرا و با کدام دلیل؟ از همکارم فرشتن گامش نبین.
نوراقا دهقان جوان در ولسوالی ژیره ولایت قندهار میگوید بیکاری و نبود کارخانه در ولسوالیشان او را مجبور به کشت کوکنار کرده. نوراقا بر رادیو آزادی گفت ولسوالی ژیره پیش از این شدیداً از خشکسالی متضرر شده بود و اکنون با شیوع ویروس کرونا وضعیت اقتصادی مردم بیشتر از پیش خراب شده است.
دا طریق پا جای خطر بانی کرنی چیلتا پاپریکی نستا خوچکالی زپلیو.
او میگوید کارخانه ها وجود ندارد، خشکسالی ما را تباه کرد و حالا ویروس کرونا هم آمده. دیگر هیچ گزینه به جز از کشت کوکنار نداریم، اما این که حکومت کمک کند و برای ما کارخانه ایجاد کند. بسیاری از دهقانان در افغانستان برای زنده ماندن از جنگ طولانی به کشت کوکنار ادامه دادند. کشت کوکنار بیش از هر محصول دیگر منافع بیشتر دارد، اما دهقانان تنها می توانند در فصل جمع‌آوری کوکنار پول به دست آورند. باهدین دهقان محلی جوان دیگر از ولسوالی ژیره قندهار می گوید برای اینکه کوکنار نکارند، حکومت هیچ نوع مساعدت با آنها نکرده. به گفته او، مصارف یک خانواده ماهانه به گونه 100 دلار آمریکایی است که از آن می توان آرد، روغن، بوره و دیگر مواد خوراکی و نیازمندی های روزمره را تهیه کرد. به گفته او، اگر کوکنار کشت نکند، خانواده اش گرسنه نخواهد ماند. به گزارش گندهارا در فصل جمع‌آوری حاصلات کوکنار قاچاقبران مواد مخدر با دهقانان در تماس شده و حاصلات را از نزد آنها در بدل پول نقد می‌گیرند. این محصولات بعداً به کارخانه های تولید هیروئین برده می شود. ولایت هلمند که با قندار مرز است، تولید کننده بیشترین هیروئین جهان محسوب می شود و بیشترین کارخانه های تولید هیروئین هم در آن ولایتند. حکومت افغانستان بارها از آغاز پروژه های چند میلیارد دلاری برای ریشه‌کن ساختن کشت کوکنار در سر تا سر کشور خبر داده. اما کشت کوکنار از 2001 میلادی به این سو چندان کاهش نیافته و تخمین زده می شود که طالبان سالانه صدها میلیون دلار از تجارت آن سود می برند. در بسیاری ولایات کوکنار در مناطق تحت کنترل طالبان کشت می شود، جایی که حکومت برای نابودی مزارعان اقدام کردن نمی تواند.
از افزایش کشت کوکنار در قندهار شنیدین.